أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وما عن الهمیری ان مولانا عجل الله تعالی فرجه الشریف كتب في جواب بعض مسائله ان الزیع لا يجوز اضطیاعها الا عن مالکها او بامره او رزمن. فرمودن قائلین به بطلان فضولی به ادله اربعه استدلال کردن، اما به سنت و روایات مجموعا مرحوم شیخ در اینجا شش دسته روایت یا شش نوع روایت از طرف قائلین به بطلان فضولی بیان می‌فرمایند. تا به حال سه دسته رو در بحث دیروز تفویض کردیم و در حدود سه نوع روایت دیگر در اینجا مرحوم شیخ بیان می‌کنند که این دو سه روایت رو هم بخوانیم تا برسیم به جواب مرحوم شیخ. اولین روایتی که امروز می‌فرمایند روایتی است که در جواب بعضی از مسائل حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف مرحوم فرمودن و در این جواب آمده که زیعه یعنی زمین ابتیاعش جایز نیست، بعد منحصر کردن الا به رضا مالکها الا ان مالکها او به امرهی او رزمن. حضرت منحصر فرمودن خریدن زمین را به این که یا مالکش بفروشه یا مالکش امر کنند و دیگری وکیل از طرف او باشه و بفروشه یا مالکش رضایت داشته باشه. پس بنابراین شخص فضولی که میاد مال دیگری رو میفروشد از یکی از این سه مورد، یعنی از هر سه مورد خارجه، نه مالک فروخته، نه به امر مالکه، نه رضایت مالک در کاره، پس معامله باطله. روایت دیگر باز در دنباله این روایت صحیحه محمد ابن القاسم هست. مردی از زنی از بنی عباس بعضی از فتایع بنی عباس رو به فتایع یعنی ما اقتعه السلطان، اون زمین هایی که سلطان تقسیم کرده و به مردم واگذار کرده، مردی از زنی از بنی عباس بعضی از این فتایع رو میخرد و این مرد میگوید من به اون زن نامه نوشتم که تو پول زمین رو از من گرفتی. به امام عرض میکند در واقع من پول ندادم به این زن، اما من به اون نوشتم که تو پول رو گرفتی از من. امام در جواب میفرمایند که لازم نیست به اون پول بدی به خاطر اینکه اون مال خودش رو نفروخته به تو، لازم نیست و او رو منع میکنه از دادن پول به او. و یک روایت دیگر که مضمونش شبیه به همین روایته، این دو تا روایت رو تفسیر کنیم تا جواب مرحوم شیخ. و ما عن الهمیری ان مولانا عجل الله فرجه کتب فی جواب بعض مسائله. چی مرغوم فرمود؟ ان زیعته لا یجوز ابتیاعها، زیعه یعنی زمین، ابتیاعش جایز نیست الا انحصار کردن ان مالکها، مالک زیعه، یا به امر مالک یا به رضایتی از مالک. حضوری هیچ کدامی که از این ستا نیست از معاملت باطله. شاهد استدلال این الا و انحصاریست که امام علیه السلام آوردن. روایت دیگر و ما فستهی ان محمد ابن مسلم الوارد خبری که وارد شده بی ارزن به فمنیل در زمینی که در صدر رودخانه نیله، در دهانه نیله، مثلا فمنیل یعنی در دهانه نیله. خب اشتراها رجلون این زمین رو یک کسی آمد خرید و اهل الارض، اهل الارض یعنی اونایی که تو اون زمین سکونت دارن، یقولون هی ارضنا، این زمین زمین ما، و اهل الاسطان اصناف اصیاف اصنان، اینا غلطه که در نسخه های بعضی ها اصیاف آمده، جمع سیف، بعضی ها اصنان آمده، بعضی ها اصناف آمده، همش غلطه. و اهل الاسطان، اسطان اسم یه قریه بوده در عراق، اونطوری که در قاموس اللغت و در کتاب وافی مرحوم فیضم آمده، اربع و کبرن به بغداد، چهار کوره به بغداد، کوره یعنی همون قریه، همون محل، چهار محل یا چهار ده مونده به بغداد، محلی هست به نام اسطان. و اهل الاسطان یقولون هی من ارضنا، اونا ادعا دارن این زمین زمین ما، پس با هم نزاع میکنن. اونایی که تو زمین هستن میگن مال ما، اهل اسطان میگن این زمین زمین ما. چه بکنید؟ امام فرمود لا تشترها الا به رضا اهلها، نخر مگر اینکه اهلش اجازه بده. خب این جام شاهد استدلال در همین الا، این که فرموده الا منحصر کرده خریدن رو به رضایت اهل اون زمین، یعنی باید بری بدونی که واقعا اهلش کدوم یکی از این دوتا، رضایت او رو جلب کنی و بخری. آخرین روایت و ما فستهیه ان محمد ابن القاسم، در روایت معتبری از محمد ابن القاسم ابن الفضل، فی رجل اشترا من امرأة من آل فلان، مردی از آل فلان، این آل فلان حالا نخواستن در روایت تفصیل بکنن، مراد بنی عباس، از زنی از طائفه بنی عباس زمینی رو خرید. بله، بعض قطایه هم، قطایه یعنی اون اراضی که یقطع از سلطان، اراضی که تقسیم میکرد سلطان، قطعه میکرد و در اختیار مردم قرار میداد. و کتب الیها کتابن، اون مرد نامه نوشته زن که در اون نامه نوشته بود قد قبضت المال، تو پول رو گرفتی، پول این زمین رو تو از من گرفتی. و حال آن که اون مرد به امام عرض میکنه ولم تقبض خو، من پول رو به اون ندادم و اون نگرفته. اون وقت سوال میکنه فیعطی المال، آیا این مرد باید اعطا کند به اون زن پول اون زمین را، ام یمنعها، یا این که اصلا بشنده. قاله قول یمنعها، به عرض شد محمد ابن القاسم ابن الفضل، امام می فرماد به اون مرد بگو که ندهد پول رو به اون زن، من بکند اون زن را اشد المن. چرا؟ و انها باعت مالم تملکو، این فروخه چیزی را که مالک نبوده. خب اینجا روایات تمام شد تقریبا به 6 دست روایات، حالا به یک بیان میشه به 5 دست روایات و به یک بیان دیگر به 6 دست روایات مرحوم شیخ استدلال کردن از طرف قائلین به بطلان فضولی. حالا اینها رو یکی یکی جواب میدن و میفرماین دلالت این روایات در بطلان فضولی ناتمامه، اما جواب از نبوی که اولین روایت و شاید روایت مهمی هم بود، در نبوی وارد شده بود که لا تبه ما لیس اندک، اینها گفتن که لا تبه ما لیس اندک ما یه جوری معنا میکنیم که مطابق این می شود که لا تبه ما لا تملک، چیزی رو که مالک نیستی نخورش. نمیگم دلالت بر فساد داره، پس اگر انسان چیزی رو که مالک نبود فروخت باطله. مرحوم شیخ دو جواب از این روایت بیان میکنن. قبل از بیان دو جواب می‌فرمایند دو تا مطلب در اینجا مسلمه. یک مطلب این که این ما لیس اندک اختصاص دارد به متاع شخصی. توضیحش این است که ما دو جور بیع داریم، یک بیع شخصی داریم و یک بیع کلی. بیع شخصی یعنی انسان بیاد یک نبیع معجم و مشخص رو بفروشه، مثلا این فرش معجم انسان برداره بفروشه، وقتی نبیع معجم شد بیع هم میشه بیع شخصی. نوع دوم بیع کلیه. بیع کلی یعنی بیع یک شیء به عنوان ذمه، نه یک شیء معین در عالم خارج. شیخ انصاری می فرماید شیء کلی لیس عند البایه. وقتی انسان میگه من یک کیلو گندم کلی رو به تو می فروشم، الان این یک کیلو گندم عند البایه نیست. پس آیا روایت که میگه لا تبه ما لیس اندک هم متاع شخصی رو شامل میشود و هم متاع کلی؟ مرحوم شیخ میفرمایند چون ما اجماع داریم که بیع کلی صحیحه، لذا این اجماع قرینه میشود که ما این موصول را یعنی ما لیس اندک را بگیم مراد متاع شخصیه. مراد از ما لیس اندک اعم از متاع شخصی و متاع کلی نیست. این یک مطلب. مطلب دوم می فرماید لا تبه ظهور دارد در بیع لنفس البایه، یعنی اون جایی که تو بخوای مال دیگری را، مالی که ملک تو نیست، این رو بفروشی برای خودت، یعنی بیع رو بخوای برای خودت واقع بکنی، ظهور دارد در نهی از بیع لنفس البایه. این ظهور از کجا آمده؟ از مورد سؤالی که از پیامبر صلوات الله علیه سائل سؤال میکنه. در مورد سؤال در چنین موردیه که انسان مال دیگری رو به عنوان خودش بفروشه. خب حالا بعد از اینکه این دو تا مطلب روشن شد، میفرمایم که در این روایت لا تبه ما برای بی دو تا معنا میتونیم داشته باشیم. یک معنا این که بگیم پیامبر به صورت مطلق نهی فرمودن از بیع مالی که مال انسان نیست، و این نهی پیامبر معناش این است که اگر مالی که مال انسان نیست انسانی آمد عقد بیع را روی او انشاء کرد، بگیم نهی پیامبر به این انشاء میخوره. پیامبر دارن از این انشاء نهی میکنن، از این انشاء نهی میکنن یعنی میفرمان این لغوه. اگه آمدی صیغه به تو اشتری تو را روی مال غیر منعقد کردی، این انشاء شما لغوون و فاسدون. نتیجه این معنا این میشه که این بیع فضولی نه دیگر برای مالک واقع میشود، یعنی اگه مالک بعدن هم آمد اجازه کرد برای اونم فایده ای نداره، همانطوری که برای خود بایع فضولی هم واقع نمیشود. معنای دوم معناییست که مرحوم علامه بیان فرموده. علامه میفرماید به قرینه مورد سؤال حکیم ابن هزام از پیامبر، سؤال موردش این بوده که حکیم میگوید من میام مال غیر را میفروشم به یه مشتری، در که میفروشم خودم میرم این مال رو از غیر برای خودم میخرم. یعنی از مصادیق مسئله من با از شیئن ثم ملکه، این رو به عنوان این که مال غیر هست میفروشه، بعد همین وایه میره همین جنس رو از مالک اصلی برای خودش میخره. از پیامبر سوال میکنه که آیا این صحیحه یا نه، که طبق این معنای دوم نه دیگه به عنوان انشاء بی تعلق پیدا نکرده. به این که انسان مال غیر را به نیت این که لنفسه بفروشد، در بره از مالک بخرد، مثل خیلی از دلال هایی که این کار انجام میدن، مال غیر رو برمیدارن میفروشن بعد میدن از مالک برای خودشون میخرن. این رو پیامبر نهی فرموده که نتیجه این میشود که اگر فضولی بیاد مال غیر را لنفسه بفروشد، این اشکال داره. که طبق این معنای دوم دیگه دلالت بر بطلان فضولی، اونجایی که فضولی بیاد مال رو برای مالک بفروشد و مالک بعدن اجازه بکند نداره. دلالت بر بطلان فضولی که مورد بحث ماست که بفروشد للمالک و بعدن هم مالک اجازه بکنه نداره. و شیخ میفرماید همین معنای علامه مختار ما به نظر ما لا تبع ما لیس عندک، این معنای دوم رو دلالت داره. تا اینجا جواب اول تمام میشه که روایت حکیم ابن هزام لا تبع ما لیس عندک، این دلالت بر فساد فضولی ما نحنفی که فضولی للمالک بفروشه مالک بعدن اجازه بده نداره. دلالت داره بر این که فضولی اگر لنفسه فروش باطله. جواب دوم شیخ می فرماید سلمنا. حالا اگر کسی بیاد بگه جناب شیخ لا تبع ما لیس عندک، میگه فضولی باطل است، چه اونجایی که للمالک بفروشد چه اونجایی که لنفسه بفروشد. این عمومیت داره. شیخ میفرماید اگر ما عمومیت این روایت رو بپذیریم، به اون ادله‌ای که دلالت بر صحت فضولی داره و ما قبلا آوردیم، باید به اون ادله عموم این روایت رو چه کنیم؟ تخصیص بزنیم، بگیم این روایت لا تده به صادقه مربوط به اونجاییست که فضولی نرسته بفروشه، اما اونجایی که للمالک بفروشه برای مالک باشه، مالک هم بعدم بیاد اجازه کنه، دیگه دلالتی بر او نداره. این دو جواب از روایت نبوی. اما از همین دو جواب می‌فرمایند جواب از اون روایت لا بیع الا فی ملکن هم روشن میشه. یعنی ما میگیم لا بیع الا فی ملکن، یعنی اگه بخوای بیع کنی برای خودت باید ملک خودت باشه، این جواب اول. اما اگر بیع کنی مال دیگری رو برای دیگری، دیگری هم بعدن بیاد اجازه بده، این روایت دیگه دلالت بر او افتساد او نداره. جواب دوم هم همون جواب دومه. بگیم حالا اگر لا بیع الا فی ملکن هم عمومیت داشته باشه، باید با روایات و ادله داله بر صحت فضولی چه کنیم؟ ما تخصیص بزنیم. این هم دو جواب از اون روایت لا بیعه الا فی ملکن. بعد میرسن به اون روایت هایی که دو تا روایت داشتیم که درش استثناء و انحصار درش بود، یکی روایت صحیحه محمد ابن مسلم بود و یکی توقیع عرض می شود هنگری. می فرمایند این دو تا روایت استثناء و حصرش حصر اضافیه نه حصر حقیقی. این دو روایت دلالت دارد بر بطلان بیع در اونجایی که مالک به طور کلی رضایت نده. اگر مالک به طور کلی رضایت نداد معامله باطله. اون وقت شیخ این رو یه مقداری توضیح میدن، میفرمایند گرچه نهی دلالت بر فساد داره، تو این دو تا روایت هم نهی آمده، لا تشترها الا به رضا اهلها یا لا تشترها الا ان مالکها یا به امر مالک یا به رضایت مالک، نهیم داله بر فساد داره. اما فساد یعنی که یعنی اون اثر مقصود برش مترتب نمیشه. تعبیری که شیخ دارن عدم ترتب اثر مقصود از معامله. خب مگر ما در بیع فضولی میگیم به مجرد اینکه فضولی عقد کرد اثر برش مترتب بشه؟ قائل به صحت فضولی که این ادعا رو نداره، قائل به صحت فضولی که نمیگوید ها فضولی عقد کرد صحیح هون، یعنی اثر مقصود برش مترتب بشه. خیر، فضولی اثر مقصود وقتی برش مترتب میشه که مالک بیاد رضایت بده و اجازه بده. از این دو تا روایتی که حصر درش آمده، این هم منافات با ما نهنفی نداره. و بعد میرم سراغ عرض میشود که روایت قاسم ابن الفضل، که در روایت قاسم ابن الفضل همون بود که مردی از زنی از آل بنی عباس آمد زمینی رو خرید. میفرماید که در این روایت قاسم حضرت نفرموده معاملت باطله. مرد و قاسم ابن الفضل وقتی از امام سؤال میکنه که این پول رو به اون زن بده یا نده، امام نمیفرمد معاملت باطله، میفرمد پول رو به اون نده. و این یکی از احکام فضولیه. اونایم که قائلن به این که بیع فضولی صحیحون، معذالک میگن فضولی حق گرفتن پول رو نداره. این همه دعواها بر سر بیع فضولی تنها نتیجهش اینه که این بیع تویی که فضولی گفت آیا این اثر داره یا نه، آیا این خودش جای عقد واقع میشه یا نه. اونایی که قائل به صحت هم میگن آقا همین مقدار اثر داره، اما فضولی حق تصرف نداره، حق این که این مال رو برداره بده به مشتری، پول رو از مشتری بگیره، این حرام بر فضولی. توی این روایت هم امام میفرماید پول رو به اون زن نده، نمیفرماید که این معامله معامله عرض میشود که باطلی هست. تا بعد میرسن به آخرین روایتی که باید جواب بدن، عرض میشود که توقیهی است که از امام عسکری علیه السلام به صفار خوندیم که لا یجوز و بیع و ما لیس یملک، لا یجوز و بیع و ما لیس یملک رو قائلین به بطلان لا یجوز رو به معنای لا یصح معنا کردن. شیخ میفرمان لا یجوز به معنای نفی لزومه، یعنی اون چه که انسان میفروشد و مال انسان نیست به عنوان یک معامله لازم واقع نمیشه. میگیم از کجا؟ میفرمان قرینه ای در خود این روایت وجود داره که در همین روایت بعد از همین فقره تصریح کرده به وجوب البیع. وجوب یعنی لزوم، پس لا یجوز یعنی نفی لزوم می کند. خب من جواب ان النبذی اولا ان الظاهر من الموصول هی العین الشخصیه، ظاهر از موصول یعنی مای موصول، لا تبه ما لیس اندک، می‌فرمان این ما ظهور داره در عین شخصی و متاع شخصی. چرا؟ للاجماع و نفس علی جواز بیع کلی، اجماع داریم روایات داریم برای این که بیع کلی صحیحه. ببینید کلی هم از مصادیق ما لیس اندک، شما الان یک کیلو گندم کلی رو که میفروشید، این یک کیلو گندم کلی پیش شما موجوده، اصلا ممکنه گندم الان در خارج نباشه، شما به مشتری میگید من یک کیلو گندم کلی را به 1000 تومان به 500 تومان به شما فروختم. از کلی از مصادیق ما لیس عند البایع. اون وقت شیخ میفرماید کسی خیال نکنه که این روایت هم بیع شخصی رو میگیره هم کلی، کلی رو به اجماع و نه ما میگیم شامل نمیشه. مطلب دوم و من البیع یعنی لا تبع ظهور دارد در بیع لنفسه. این ظهور رو اصلا از کجا آورد مرحوم شیخ؟ یادداشت بفرمایید، یعنی به قرینه مورد سؤال، مورد سؤالی که حکیم ابن حزام کرده، سؤال سائل طوری است که سائل میگه بیع رو میخوام برای خودم واقع بکنم، لا ان مالک العین، به عنوان مالک عین نیست. لین اذن، حالا که این دو تا مطلب روشن شد میگیم لا تقید بیع دو تا احتمال داره، و اما ان یراد بالبیع مجرد الانشاء، خود انشاء فقط، یعنی پیامبر فرمود این بیعتایی که میگی بی خود میگی، و یکون اون وقت وقتی مجرد الانشاء شد یعنی خود این انشاء لغو اثر نداره، نتیجه چی میشه؟ و یکون دلیلا علی عدم جواز بیع الفضولی لنفسه فلا یقع له ولا للمالک، جلالت میکنن برای اینکه بیع فضولی به نفسه صحیح نیست. در نتیجه نه برای خود فضولی واقع میشود ولا للمالک بعد اجازته. اگر مالک آمد همین بیعی که فضولی برای خودش قرار داد اجازم کرد، اینجا برای مالک هم واقع نمیشه. چرا؟ چون میگیم نه به خود انشاء خورده، یعنی این انشاء لغوه هیچ اثر نداره. معنای دوم و اما ان یراد ما ان تذکره، تذکره علامه من ان یبیع ان نفسه، یعنی به عنوان خودش میفروشه مال غیر را، ثم یمضی لیشتری من مالکه، بعدا میرود و این مال را از مالک میخرد. قال لانه صلی الله علیه و آله علامه، علامه میگه من چرا این معنا رو میکنم برای این روایت؟ چون پیامبر ذکر این لا تده را جوابا لحکیم ابن هزام، حیث و سأله حکیم سوال کرد از پیامبر ان یبیع الشیء، که حکیم شیعی رو بفروشد، و یمضی و یشتریه و یسلمه، بعد میره بعد شیعی رو از مالک میخره و تسلیم میکنه به مشتری. و این نهاز الزی خیر و جائزه. شیخ انصاری هم میفرماید بله علامه فرموده این زی جایز نیست، ولا نعلم و در عدم جواز این زی خلاف هست. این بحث بعدا مرحوم شیخ تحت عنوان این مسئله من باع شیئا ثم ملکه، آدم چیز رو بفروشه بعد بره مالک بشه، تحت این مسئله عنوان میکنه. ولا نعلم و در این عدم جواز خلافی را. چرا؟ دو دلیل نهی المذکور لا تبه. بله؟ ولا نعلم و فیه خلافا، یعنی ما در این مسئله مخالف نداریم. چرا؟ چرا در من با عشقی هم سمم ملک مخالفی؟ یکی لنهی المذکور و دوم للغرر. غرر یعنی ضرر یا جهالت. بالاخره این بعدن که میره از مالک میخره، علامه فرمود ممکنه مالک به این نفروشه. لأن صاحبه ها، این تحلیل برای ضرر، صاحبش قد لا یبیعها، ممکنه نفروشه این مصاب این شیء را. انتها کلام علامه و هذا المعنا، یعنی معنای علامه یرجع الى المراد من روایت خالد و یحیی الآتیین، آیتین غلطه، الآتیین فی بیع الفضولی نفسه. این دقت کنید ما در صفحه بعد مسئله بیع الفضولی نفسه رو شروع میکنیم، اما مراد از این که بیع الفضولی نفسه در اینجا مسئله من باع شیئا ثم ملکه. این روایت یحیی و خالد در مسئله من باع شیئا ثم ملکه، اونجا مرحوم شیخ وجوهی رو ذکر میکنه در وجه هفتم به این دو تا روایت استدلال میکنه. و یکون، حالا لازم نیست شما دیگه مضمون روایت خالد یحیی رو بگیم، بعدا میرسید انشاءالله، فقط همین آدرسی که دارم این رو یادداشت داشته باشید. یه وقت خیال نکنید همین صفحه بعد که در مسئله ثالثه بیع الفضولی نفسه، این بیع فضولی نفسه همینیست که صفحه بعد میاد. این بیع فضولی نفسه یعنی مسئله من با شیئا ثم ملکه. خب و یکون و بطلان البیع، حالا بطلان بیع به چه معنا؟ به معنا عدم وقوع البیع للبایع، بیع برای بایع واقع نمیشه، به مجرد انتقاله الیه به شراء، به مجرد انتقال مبیع به بایع به سبب اینکه بایع رفت خودش از مالک خرید. فلا ینافی این بطلان اهلیت این بیع و صلاحیت بیع را لتعقب الاجازه من المالک. و به عبارت اخرى نهی المخاطب عن البیع، اینکه پیامبر فرمود لا تبه، دلیل علی عدم وقوع بیع مؤثرا فی حقه، در حق مخاطب، فلا يدل على القا و لغویت بی نسبت به مالک حتی لا تنفعه به اجازت مالک. بگیم اگه مالک هم اجازه داد به درد نمیخوره فی وقوع این بی برای مالک. و شیخ انصاری میفرماید و هذا المعنا، یعنی معنای دوم که معنای علامه، از هر از معنای اوله که معنای اول بگیم خود انشاء مورد نهی واقع شده و به طور کلی انشاء لغوه و نحنو نقولو به این معنای دوم کما سیدی. این اولا. و ثانیاً سلمنا دلالت النبوی علی الماء، بگیم آقا لاتبه میگه این بی نه برا فضولی نه برا مالک اذا اجاز برا هیچ کدام واقع نمیشه، دلالت بر عمومیت داره، لاکنها این دلالت دل عمومه و یجب تخصیص این نبوی به اون چه که تقدم در ادله صحت فضولی من الادله الداله على تصحیح بیع ما لیس عند العاقد، بیع اونی که در نزد عاقد نیست، بیع فضولی منتها تصحیحش کنیم لمالکهی ازا اجاز، اگه مالک اجازه داد. نه ما میگیم عموم داره، عموم میگه اگر فروخ این اصلا نه برا خودش نه برا مالک واقع نمیشه. ما مخواهیم بگیم که اون عدلهی که میاد دلالت دارد در این که دال ببرین است که اگه مالک اجازه داد برا مالک واقع میشه صحیحه. وقتی عموم رو میگیم دیگه نمیگیم فقط اختصاص داره به اینکه فضولی لنفسه بفروشه، عموم میگیم آقا اگه انسان مالکه رو فروخ چه برا خودش چه للمالک باطل است، نه برا خودش واقع میشه نه برای مالک. وقتی این تخصیص میزنیم بگیم اونجایی که لل مالک فروخ، اگر مالک بعدن اجازه داد این صحیحه. و به ما ذکر نامن جوابین، با این دوتا جواب یظهر الجواب از دلالت قولهی لا بیع الا فی ملکین، دوباره هر دو جواب رو تکرار میکنه. جواب اول فان الظاهر من قول المنفی هو البیع لنفسه، ظاهر این است که منفی لا بیع بیع لنفس البایع، و ان النفی این لا راجع الى نفی صحه فی حقه، یعنی در حق بایع، لا فی حق المالک، دلالت بر نفی صحت در حق مالک نداره. این جواب اول. نه ان العموم لو سلم، حالا کسی بگه آقا لا بیع عمومیت داره، چه برای خودش بفروشه چه برای مالک، هر دوش باطله. وجب تخصیصه بما دل على وقوع البيع للمالک، ادله داله بر صحت فضولی، اونجایی که للمالک بفروشه اذا اجاز او صحیحه، با اون ادله باید عموم رو تخصیص بزنه. در شیخ میاد محمد اما روایتان، این روایتان یعنی روایت یحیی و خالد، دقت داشته باشید که روایت یحیی و خالد رو مرحوم شیخ مضمونش رو نقل نکردن، اما می فرمان حالا اشاره کردن بله به هذا المعنا یرجع الی المراد من روایت خالد و یحیی. این روایتان این روایت یحیی و خالد، بعضی از معاشین زدن به روایت توقی و هنگری، این درست نیست. توقی امام حسن عسکری و هنگری از امام حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، این حرف درست نیست. همان دوری که مرحوم سید یزدی در حاشیه تصریح کرده روایت ها میده روایت یحیی و خالد. شیخ میفرماد و دلالت هما علا ما حملنا علیه السابقین، دلالت این دوتا روایت در اون معنایی که اون دوتا روایت سابق رو هم کردیم، یعنی لا تبه و لا بیع الا فی ملکن رو هم کردیم، اوزهه. و لیس در این دوتا روایت خالد و یحیی ما یدل ولو به نحو عموم بر عدم وقوع بیعی که واقع می شود از غیر مالک. لهو متعلق به عدم وقوعه. در روایت یحیی و خالد چیزی که دلالت کند بر عدم وقوع لهو یعنی للمالک اذا اجاز ما نداریم. و اما حد در صحیحه ابن مسلم و توقی اینجا یاد داشت کنید توقی هنگری مراده نه توقی امام عسکری، چون در توقی امام عسکری ما حد داشتیم یا نداشتیم؟ نداشتیم. در توقی امام عسکری علیه السلام بود لا یجوز و بیع و مالی تیمده استثناء و حد نداشتیم. پس توقیه در اینجا توقیه چی؟ همگری که در اونجا الا داشتیم. پس صحیحه محمد بن مسلم توقیه فإن نماهو و این حصر اضافیه یعنی فی مقابلت عدم رضا اهل الارض و زی الرأسن اونجایی که اهل و مالک زمین اصلا اجازه نمیدن این معامل باطله علا ما یقتضی سؤال فیه ما. حالا توضیح میدن و توضیح این مطلب ان النهی فی مثل المقام نهی و امکان یقتضی الفساد الا ان این فساد به چه معنا انهو یعنی ان الفساد به معنا عدم ترتب الاثر المقصود من المعامله علیه بر معامله. فساد یعنی اون اثر مقصود بر معامله مترتب نمیشه. و من المعلوم ان عقد الفضولی لا یترتب علیه به نفسه الملک المقصود من عقد فضولی اون ملکیتی که مقصود از او هست به خود فضولی و به عقد فضولی مترتب نمیشه و لذا شاهدش هم این است که یطلق بر عقد فضولی باطل میگن عقد باطل در عبارات فقها کثیرن و لذا عقد درسته خود عقد در شرایع و قواعد از شروط متعاقدین یعنی از شروط صحت یکی از شرایط صحت رو این قرار دادن که کون العابد مالکن او قائما مقام مالک. بله همینی که خوندیم درسته. لذا عقد در شرایع و قواعد. پس تا اینجا گفتیم مراد از فساد یعنی اثر مقصود بر خود فضولی مترتب نمیشه. قائلین به صحت فضولی این رو قبول دارن، میگن قبل از اجازه مالک اثری بر این عقد مترتب نیست. پس شیخ میفرماید و این عقیت الا ان ظهور روایتین فی لفظیت عقد الفضولی رأسن. اگر کسی بگه آقا توقیع هنگری و صحیح محمد ابن مسلم دلالت داره که عقد فضولی اصلا باطله، لیکن این دلالتش دلالت دل عمومه یعنی عمومش میگه آقا هر موردی که مال انسان نیست اگه فروخ باطله، یکیش بیع فضولیه. وجب تخصیصها به ما تقدم من ادله صحه، به اون که از ادله صحه گذشت ما باید تخصیص بزنیم. یه نکته راجع به بحث دیروز تذکر بدیم، تذکرش لازمه. اون عبارت دقت کنید وقد حکی عن المجمع ان مذهب الامامیه و شافعیه و غیرهم ان معنی ترازی که توضیح دادیم مراد چیه، اونی که میخوام تذکر بدم کلمه تخایره. تخایر رو اگر معطف به انزا بگیریم همون معنایش که دیروز معرض کردیم یعنی ترازی یا انزا به اصل بی یا تفاسخ و ترازی به از بین بردن بی. اگر تخایر رو عطف به انزا بگیریم همون معنایش که ما دیروز عرض کردیم. اما مرحوم شهیدی و مرحوم سید تخایر رو عطف به تصرف گرفتن، یعنی گفتن ترازی به تجارت معناش امضاء بیه. او وقت امضاء بی اما قبل عمل یعنی تصرف، اگه انسان تصرف در مال کرد میشه امضاء. او وقت تخایر عطف به تصرفه، اگه عطف به تصرف باشه دیگه به معنای فسخ نیست، به معنای اختیار طرفینه. یعنی طرفین بعد از عقد هر کدام میگن اخترت العقد، یه معنای البته خیلی خلاف ظاهره، ولی همچین معنایی هم شده که تخایر به معنای اخترت العقد. عقد به چی باشه؟ به تصرف باشه. اون وقت مرحوم سید میفرماید دو چیز مستث خیاره، یکی تصرف، یکی تخایر. تصرف مستث فعلی خیاره، یعنی عملا مستث خیاره. تخایر مستث قولیه، یعنی وقتی طرف عقد تمام شد بایه بگه اخترت العقد، مشتری هم بگه اخترت العقد. حالا این معنا را لازم بود برای تخایر عرض بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.